ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که در یکی از گرم‌ترین روزهای سال دوم مرداد ماه رادیو فردا را برای شنیدن تازه‌ترین اخبار چهارشنبه شب انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم با شما تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده که بخش‌های مختلف یعنی مصاحبه، گزارش و تحلیل‌هاش رو همکارانم تهیه کردن. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. حمید فاطمی سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا اجازه یافت از فرودگاه مسکو خارج شود و در روسیه اقامت کند. به گزارش رسانه‌های روسیه، اداره مهاجرت این کشور مجوزی به سنودن داده است که با آن می‌تواند فعلا در روسیه اقامت کند. اسنودن از 23 ژوئن حدود یک ماه قبل در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد و به دلیل لغو گذرنامه‌اش توسط آمریکا قادر به سفر به هیچ کشوری نیست. وی از روسیه درخواست پناهندگی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران در خرداد ماه به 45.1% رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه را در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال 45.1% اعلام کرد. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. در خرداد ماه امسال نسبت به ماه گذشته نرخ تورم 3.4% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش به طور کلی نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 43% افزایش داشته است. در پی تشدید حملات گروه‌های بنیادگرای سنی در عراق، کارکنان یک پروژه ساختمانسازی ایرانی در عراق در معرض خطر قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فارس، آرش بازیار، مدیرعامل شرکت مهندسی تک ایستا، گفته است از سه روز پیش تا کنون به دلیل حملات اخیر محل پروژه این شرکت در وضعیت قرنطینه و ناامنی شدید قرار گرفته و چند بار افراد ناشناس به آن حمله کردند. وی گفت تمام کارکنان مستقر در سایت این شرکت ایرانی هستند. مدیر شرکت تک ایستا افزود این وضعیت به سفارت ایران در عراق گزارش شده اما سفارت تا به حال پیگیری مورد انتظار را انجام نداده است. به گزارش فارس این شرکت در حال ایجاد یک شهرک با 2800 واحد مسکونی است. صبح امروز چهارشنبه تلاش برای یافتن سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان که در آبهای اندونزی غرق شده است ادامه یافت. بر اساس تازه ترین گزارش ها تا به حال 156 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 7 نفر از جمله یک کودک 18 ماهه و یک زن حامله تایید شده است. به گفته یکی از نجات یافتگان این کشتی حامل حدود 250 پناهجو بود که بیشتر آنان سریلانکایی و ایرانی بودند. در تیراندازی به سوی یک پست بازرسی پلیس در شهر شورا واقع در 50 کیلومتری جنوب موصل در عراق 9 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز مهاجمان صبح چهارشنبه از چند سو این پست بازرسی را زیر آتش گرفتند و سرنشینان آمبولانسی هم که به محل شتافته بود در اثر انفجار بمبی که از قبل در خیابان کار گذاشته شده بود زخمی شدند. بر اساس این گزارش عملیات شورشیان سنی علیه دولت شیعه عراق در ماه‌های اخیر گسترش یافته است و عراق را به سوی جنگ داخلی فرقه‌ای پیش می‌برد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. فشارها بر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب برای انتخاب اعضای کابینه‌اش.
فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است.
مرگ چند تن از سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان ایرانی و سریلانکایی در دریا.
قوانین جدید که اعلام شده این که حتی اگر اونا پناهجو شناخته بشن حق ورود به استرالیا رو ندارن و باید مابقی زندگیشون رو توی همون جا بگذارنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا و قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید اگر با ما بمانید. ابتدای مجله شانگاهی رادیو فردا بشنویم یک گزارش رو در مورد اینکه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به دولت هند پیشنهاد کردند که کشتی‌های نفتکشی رو که حامل نفت ایران هستند بیمه کنند تا پالایشگاه‌های هندی بتونن به خرید نفت از ایران ادامه بدن. جمشید زند.
در نامه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز افتاده، دو مقام ارشد جمهوری اسلامی به دولت هند پیشنهاد کردند نفتکش‌های حامل نفت ایران را در مقابل حوادث احتمالی بیمه کنند. در این نامه که به امضای مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی و رستم قاسمی وزیر نفت رسیده، تأکید شده که ایران آماده است نفتکش‌ها را از 50 میلیون دلار تا سقف 1 میلیارد دلار برای هر حادثه احتمالی بیمه کند. دو وزیر دولت احمدی نژاد همچنین گفتند که وزیر دارایی ایران در فرصت مناسب نامه نهایی درباره دادن ضمانت‌های مالی برای نفتکش‌های حامل نفت ایران را به دولت هند ارسال خواهد کرد. در نامه مهدی قزنفری و رستم قاسمی همچنین گفته شده که منابع مالی این تعهد ایران از محل صندوق ویژه دولت و ضمانت‌های اعتباری تامین خواهد شد. افشای محتوای این نامه همزمان است با انتشار گزارش‌های مبنی بر کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران به هند. بر پایه گزارش رویترز، واردات نفت هند از ایران که دومین مشتری بزرگ جمهوری اسلامی است در ماه گذشته میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 60% کاهش یافته و به 140 هزار بشکه در روز رسیده است. در 6 ماه اول سال جاری میلادی هم واردات نفت هند از ایران به حدود 211 هزار بشکه در روز رسید که بیانگر کاهشی 40% نسبت به سال گذشته است. دلیل عمده این افت کم سابقه صادرات نفت به هند مشکلات ناشی از تحریم ها و بیمه نفتکش‌های حامل نفت خام ایران عنوان شده است. گرچه در ماه گذشته میلادی آمریکا برای سومین بار معافیت از مجازات های احتمالی خرید نفت از ایران را برای هند و چند کشور دیگر تمدید کرد، ولی به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون تنها یک پالایشگاه در هند مشتری نفت ایران است. بیشتر شرکت‌های نفتی و پالایشگاه‌های هند در چند ماه گذشته به صادرکنندگان دیگری روی آوردند و کشورهای آمریکای لاتین توانستند صادرات نفت به این مشتری آسیایی خود را بیش از 65% افزایش دهند. دولت هند تاکنون به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران پاسخی نداده است. در این میان جمهوری اسلامی که تا 2 سال پیش یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت در منطقه به شمار می‌آمد، تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ماهانه چندین میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. نمایندگان کنگره آمریکا هم در حال بررسی طرح تحریمی جدیدی هستند که یکی از اهداف آن قطع کامل درآمدهای ایران از محل صادرات نفت خام در 2 سال آینده است. در این حال، گرچه عده زیادی از نمایندگان کنگره و دولت باراک اوباما همچنان خواهان ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک و مذاکره با جمهوری اسلامی هستند، ولی تأکید می‌کنند که در صورت پافشاری ایران بر مواضع کنونیش در حل مناقشه هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتر و گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم. میریم به ایران. هنوز فهرست کابینه حسن روحانی اعلام نشده، اما بخشی از اصولگرایان مجلس به رئیس جمهور منتخب فشار میارن که نمیتونه از اصلاح طلبان در کابینش استفاده کنه. بعضی از کارشناسان سیاسی و تحلیلگران نقش اصلاح طلبان رو در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری موثر و پررنگ میبینند. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میده.
فراکسیون اصولگرایان مجلس در آستانه رأی اعتماد به وزرای کابینه حسن روحانی 6 معیار خود را برای رأی اعتماد به دولت 11 اعلام کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، ساکن در برلین:
فراکسیون اصولگرایان مجلس که با مدیریت آقای حداد‌عادل مشغول به فعالیت هستند، یکی از شرایط خودشون رو عدم حمایت از معترضان انتخابات سال 88 یا به تعبیر این فراکسیون فعال نبودن در فتنه و جانبداری از فتنه اعلام کردند. این فراکسیون تبعیت از رهنمودهای رهبری، اعتقاد به مبانی انقلاب و سیره امام در سیاست داخلی و خارجی، دارا بودن سلامت مالی و اراده لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی را از جمله دیگر شروط خودشون اعلام کردند. داشتن روحیه تعامل با مجلس و داشتن تجربه مدیریت و کارآمدی از جمله دیگر شرایط اعلام شده توسط این فراکسیون. این فراکسیون همچنین از حضور وزرای فعلی دولت آقای احمدی نژاد در کابینه آقای روحانی استقبال کردند و اون را امری مثبت اعلام کردند. در خبرها اعلام شده که این فراکسیون با حضور 70 نفر تشکیل جلسه داده. البته زمان کاندیداتوری آقای حداد عادل هم ایشون حدود 100 رأی را داشتند. به این ترتیب با ائتلاف در با فراکسیون انقلاب اسلامی، این فراکسیون یک ترکیب بین 50 تا 80 رأی را میتونه داشته باشه در مجلس.
حسن روحانی تا کمتر از 2 هفته دیگر کار خود را شروع میکند و برخی از اصولگرایان مجلس نیز از همکنون برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان میکشند که به وزرای احتمالی او از بین اصلاح طلبان رأی اعتماد نمیدهند. روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان شایعه حذف اصلاح طلبان از وزارتخانه های کلیدی می نویسد: با مشخص شدن نسبی ترکیب کابینه به نظر می رسد منازعه رسانه‌ای و سیاسی بر سر تعیین اعضای دولت حسن روحانی به تعبیر این روزنامه به نفع افراطیون و تندروها به پایان رسیده و چهره‌های اصلاح طلب در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی دولت 11 حضور ندارند. این روزنامه همچنین نوشته است: حتی با کنار گذاشتن اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی هم حملات به اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد و جریان تندرو از فشار خود بر رئیس جمهور منتخب نکاسته است، چرا که بیم آن دارد تا حسن روحانی در لحظات آخر در ترکیب ارائه شده به مجلس تغییراتی دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در بن آلمان:
به روایت اکثر قریب به اتفاق کسانی که از نزدیک آقای روحانی رو میشناسند، فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است. اما درباره اصلاح طلبان چند نکته اصلی وجود داره. اول اینکه اصلاح طلبان بارها تاکید کردن ما سهم نمیخوایم، بلکه فضای باز سیاسی و غیر امنیتی میخوایم. از همین زاویه آقای روحانی احتمالاً ترجیح خواهد داد و حتی اصلاح طلبان که شهرهای شاخص و حساسیت برانگیز اصلاح طلب رو کمتر در مسندهای اجرایی ببینیم. دیگر اینکه حضور کسانی مثل نجفی یا اسحاق جهانگیر در کابینه هیچ معنایی جز حضور اصلاح طلبان نداره. یعنی در واقع آقای روحانی ظاهرا در مرز بین اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد سیاست‌های رهبری حرکت میکنه که به هر طرف، یعنی چپ یا راست، تمایل بیشتری نشان بده، باز هم نتیجه جز پیروزی اصلاح طلبان نداره. و دیگر اینکه حضور اصلاح طلبان، فراموش نکنیم، فقط به معنای حضور در هیئت دولت که 20 نفر میشه نیست. ما بیش از 200 معاون وزیر، صدها استاندار، معاون استاندار، فرماندار و ده ها مدیر عامل شرکت های عظیم اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونند در واقع نقش عظیمی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبان ترجیح میدند تا مرحله انتخابات بعدی مجلس در این جایگاه های غیر حساسیت برانگیز حضور داشته باشند، جدی اما نامرئی.
روز چهارشنبه حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در گفتگو با روزنامه اعتماد عدم سهم‌خواهی از حسن روحانی را سیاست اصلاح طلبان توصیف می‌کند. در روزهای گذشته با توجه به اینکه رسانه‌ها لیست‌های مختلفی از نام افراد احتمالی در کابینه دولت آینده را اعلام کرده‌اند، عیسی کلانتری، یک عضو کمیته‌های مشورتی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور منتخب، در گفتگو با خبرگزاری مهر این اسامی را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها خواند و گفت ظرف 1-2 روز آینده لیست کابینه پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب نهایی خواهد شد و آقای روحانی تا قبل از برگزاری مراسم تحلیف درباره کابینه پیشنهادی به جمع‌بندی رسیده و در نهایت افراد مورد نظر خود را در این روز به مجلس معرفی می‌کند.
بخشی از اصولگرایان مجلس به رئیس جمهور منتخب حسن روحانی فشار میارن که نمیتونه از اصلاح طلبان در کابینه‌اش استفاده کنه. این موضوع گزارش وحید پوراستاد بود.
جوان 37 ساله از سیم بیکاری، تازه رأی هم دادیم آقای حسن روحانی، ولی معلوم نیستش که آیا وعده‌ها که عمل میکنن یا نه. یعنی ما میشه ممکن از این وضعیت بیان بیرون؟ کی باید جوابگو این جوونا باشه؟
دیروز یه صحنه دیدم، یه دوستی دنبال دارویی میگشت واسه مریضش که متاسفانه به علت نبودش، کمبودش، نتونست به مریضش برسونه و در نهایت هم تموم کرد مریضشون. میخواستم بگم که خدا به این ملت رحم کنه. هنگ
من می‌خواستم به آقای محمد نوریزاد درود بفرستم. واقعا من یک مسلمان شیعه‌ام، ولی افتخار می‌کنم از این کاری که آقای نوریزاد کرد.
آقای احمدی نژاد، اگر من جای شما بودم با خاطر 8 سالی که فاتحه مملکت خوندم از ملت شریف ایران یک عذرخواهی میکردم و ادامه پشیمانی میکردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای دومین بار در طول هفته‌ای که گذشت قایقی حامل پناهجویان در آبهای اقیانوس آرام غرق شد. قایقی حامل حدود 200 پناهجو از شهروندان ایران، عراق و سریلانکا. حادثه عصر روز سه‌شنبه اتفاق افتاده و دست کم 7 کشته بر جای گذاشته. در حالی این اتفاق افتاد که چند روز پیش دولت استرالیا اعلام کرد از این به بعد تمام پناهجویانی که با قایق خودشون رو به این کشور میرسونن به جزیره منتقل میشن و حتی در صورت دریافت پناهندگی هم باید در این جزیره زندگی کنند. مهتاب وحیدی راد.
قایقی که ده ها پناهجو از جمله گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سرنشین آن بودند روز سه‌شنبه در راه استرالیا و در آبهای اندونزی غرق شد که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. 2 نفر از کشته شدگان کودکان 1 تا 5 ساله‌اند و هنوز مشخص نیست که شمار کشته شدگان یا ناپدید شدگان تا چه اندازه افزایش پیدا کند. اما به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است او تنها ایرانی نجات یافته از بین 61 سرنشین ایرانی این کشتی بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید تاکنون 157 نفر نجات پیدا کردند. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود مسافران این کشتی ایرانی و اهل سریلانکا بودند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول امدادگری که در محل سانحه حضور دارد پس از ایران هویت عمده این پناهجویان را عراقی عنوان کرده است. این تازه ترین سانحه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای استرالیا است. 10 روز پیش هم حادثه مشابه رخ داد که دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سوانحی که بارها در آبهای اندونزی و استرالیا رخ داده و بسیاری را به کام مرگ کشیده است. احمد فاضلی یکی از پناهجویان ساکن در اندونزی که قصد داشت به استرالیا برود در این باره میگوید
متاسفانه مشکلات بسیار فراوانی رو که الان هموطنان ما دارن باعث این میشه که به سادگی نفری حدود مبلغ 8000 دلار رو به قاچاقچیان پرداخت کنن و با 1000 امید و آرزو باورشون میشه که به راحتی به استرالیا میرسن، در حالی که همچین موردی نیست و ایرانی ها با مشکلات عدیده اجتماعی، پزشکی و مشکلاتی مثل اینه که بعد از 3 سال تو سال بسیاری اینجا هنوز وضعیت مصاحبهشون بلا تکلیفه و نتیجه ای رو نگرفتن و این باعث این شده که بسیاری از هموطنان بعد از 2 سال ماندن و مصاحبه با UNHCR مجبور به مهاجرت مجدد با قایق میشن و بدبختی و گرفتاری های بعدی.
مهاجرت پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی انجام می شود که آن کشور قوانین سختگیرانه ای را علیه مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته است. دولت استرالیا 28 تیر ماه اعلام کرد که از این پس تمام پناهجویانی که با قایق خود را به این کشور می رسانند به جزیره پاپوا گینه نو می فرستد. کشوری که در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام قرار دارد و اردوگاه هایی در آن برای نگهداری پناهجویان ساخته شده است. کوین راد نخست وزیر استرالیا میگوید بیشتر پناهجویانی که به این کشور میروند برابر قوانین بین المللی شرایط پناهندگی را ندارند و مهاجران اقتصادی اند. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در این باره میگوید
به نظرم این حرف تا حدودی درسته. بر اساس کنوانسیون پناهندگان یک پناهجو کسی هست که به دلایل سیاسی یا دلایل نژادی و یا تعلق به انجمنهای اجتماعی و یا مذهب یه سری حقوقش نقض شده باشه. معمولا این دسته به عنوان پناهجو شناخته میشن. وضعیت ایران خب یه مقدار متفاوته. درسته ممکنه که بخشی از اینا شامل این تعریف کنوانسیون جهانی پناهندگان باشه، ولی خب بیشتر کسایی که میان به دلایل اقتصادی هست.
هم‌اکنون در استرالیا کمپینی به راه افتاده که بیش از 46,000 نفر با امضای یک نامه نسبت به انتقال پناهجویان به پاپوا گینه نو اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه جزیره پاپوا گینه نو را یک بازداشتگاه دریایی پرخطر توصیف کردند. گزارش ها حاکی است شرایط زندگی در پاپوا گینه نو در سطح قابل قبولی نیست و حتی گزارش هایی از ضرب و شتم و تجاوز به پناهجویان در این جزیره منتشر شده است. محمد رضا عظیمی درباره شرایط پاپوا گینه نو به رادیو فردا میگوید:
ببینید اونجا یک کشور اولا مستقلی هستش و خب نکته جالب اینه که توی استرالیا حتی اون اطلاعاتی که به خود استرالیای میدن که اگر بخوام به اون جزیره مثلا مسافرت بکنن از لحاظ امنیتی اون جزیره در وضعیت خیلی خوبی قرار نداره و عملا اطلاعات زیادی در دست ما نیست که چه اتفاقی میفته اونجا. ولی خب اداره مهاجرت یک سری اردوگاه‌های برپا کرده، از قبل هم اونجا بودن و این مهاجرا به محض اینکه وارد استرالیا میشن از اونجا منتقل میشن و تا اعلام نتیجه نهایی خب با منتظر بمونن. قوانین جدید که اعلام شده این که حتی اگر اونا پناهجو شناخته بشن حق ورود به استرالیا رو ندارن و باید با بقیه زندگیشون رو باید توی همونجا بگذرونن.
همزمان با قوانین جدید استرالیا در رابطه با پناهجویان و پناهندگان، اندونزی هم اعلام کرده که از پایان مرداد ماه امسال صدور ویزا در فرودگاه‌هایش را برای ایرانیان متوقف می‌کند.
مهتاب وحیدی را در مورد غرق شدن یک قایق دیگه گزارش میداد که حدود 200 پناهجو و شهروندان ایران، عراق و سریلانکا در آن بودند. آخرین خبرها در مورد سه کوهنورد ایرانی که در ارتفاع 7500 متری برود پیک ناپدید شدند، حاکی از این هست که پرواز اخیر برای یافتن اونها بی‌نتیجه بوده. از طرف دیگه هوای این منطقه کوهستانی در روزهای پیش رو بدتر خواهد شد. سه کوهنورد ایرانی که این روزها بسیاری درباره اونها می‌نویسند، چه دوستان و هم تنابی‌های ایرانیشون، چه کوهنوردان غیر ایرانی که در همین سفر با اونها هم سفر بودند. هانا کاویانی.
نام توماس لامل این روزها در میان اخبار پیرامون سه کوهنورد ایرانی ناپدید شده در برود پیک زیاد شنیده می شود. کوهنورد مشهور آلمانی که رهبری گروهی را بر عهده دارد که به دنبال سه جوان ایرانی در مرز بین پاکستان و چین هستند. گروه کوهنوردی آرش که این سه ایرانی آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبا جراحی از اعضای آن هستند، در تازه ترین خبر نامه ای از توماس لامل را بر روی وبسایت خود قرار داده که او به همایون بختیاری دبیر باشگاه آرش نوشته است. لامل می نویسد که امیدی به زنده پیدا کردن سه کوهنورد ایرانی ندارد. این کوهنورد آلمانی با بیان اینکه روز گذشته پروازی به منطقه به همراه رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاکستان و رامین شجاعی سرپرست برنامه کوهنوردان ایران داشته افزوده است که اطمینان دارد به علت ارتفاع بالا و از دست دادن آب بدن هیچ کدام از این سه نفر دیگر زنده نیستند. او همچنین به دشواری‌ها در مسیر جستجو اشاره کرده و می‌گوید برای پیدا کردن این افراد در ارتفاع 7500 متری نمی‌توان از هلیکوپتر استفاده کرد و هر چیزی که بالاتر از ارتفاع 5800 متری باشد باید به وسیله انسان حمل شود. این نکاتی که توماس لامل به آن اشاره کرده را باید به نکته دیگری افزود. کوهنوردان ایرانی در مسیر نرمال حرکت نمی‌کردند. آنها برای صعود به قله 8047 متری برود پیک مسیری را برگزیدند که این روزها از آن به عنوان مسیر ایران یاد می شود. مسیری بسیار دشوار که آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبا جراحی پیمودند و از طریق آن به قله برود پیک رسیدند. این سه کوهنورد در مسیر بازگشت بود که با مشکل مواجه شده و ناپدید شدند. شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی هم بر سختی عملیات جستجو برای یافتن این کوهنوردان افزوده است. کوهنوردانی که اگرچه امروز صدایی از آنها شنیده نمی شود اما دوستان و همراهانشان در ایران و سایر نقاط جهان یاد آنها را گرامی می دارند. شبکه های اجتماعی از چند روز پیش و در میان سکوت شبکه های خبری مملو از عکس ها و خبرها پیرامون این کوهنوردان شد. مطالب فراوانی که در وبلاگ های فارسی زبان و غیر فارسی زبان نوشته شده حکایت از آن دارد که دوستان و همراهان سه کوهنورد ایرانی همچنان امید دارند تا خبر زنده بودن آنها منتشر شود. گروه کوهنوردی آرش میگوید به زودی درباره تازه ترین جمع‌بندی ها بیانیه ای را پس از جلسات کارشناسی روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. در میان انبوه مطالبی که درباره کوهنوردان ایرانی بر روی وبسایت قابل مشاهده است، یک مطلب از روز سه‌شنبه بیشتر جلب توجه کرده. مطلب کوهنورد آمریکایی سکات پاوری که در آن به شرح همراهی با گروه کوهنوردی آرش پرداخته است. او در مطلب خود این سه ایرانی را انسان‌های کمیاب خوانده که در روز 10 ژوئن در اسلام آباد با آنها آشنا شده بود. ایرانی‌هایی که این کوهنورد آمریکایی آنها را بخشنده خوانده است. این گفته‌های کوهنورد آمریکایی در کنار مطالب بسیار دیگر زیر سایه یک نوشته بلند از خود آیدین بزرگی قرار گرفته است. آخرین نوشته او پیش از سفرش که در آن با انتقاد از موانعی که در مقابل راهشان برای صعود به قله برودپیک در ایران با آن روبرو شده نوشته بود، اینجاییم برای پایان، پایان یک آغاز، پایانی که آغازی بلند پروازانه تر را نوید دهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
7:25 دقیقه شب در تهران هست. امروز 2 مرداد ماه سالمرد احمد شاملو شاعر معروف ایرانی هست. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران در فراخوانی شاملو رو خونیاگر آزادی نامیده و گفته این بار هم به یاد او در امامزاده طاهر کرجگرده هم میاییم. از شاملو بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
نام احمد شاملو الف بامداد برای کسانی که به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامیست آشنا. شاعری که شعر را نبرداشتی از زندگی بلکه یک سره خود زندگی می دانست و همواره می گفت آثارش زندگی نامه اوست. احمد شاملو در آغاز راه هم به شعر موسوم به نیمایی گرایش داشت و هم نیم نگاهی به قالب‌های کهن شعر فارسی، ولی کم کم از این دو شیوه سخن فاصله گرفت و طرحی در پیکره شعر نو ایران در انداخت که به شعر سپید و یا شاملویی معروف است. کاظم کردوانی که در ترجمه شعر با شاملو همکاری داشته بر این باور است که در شعر بی‌وزن شاملو موسیقی جاری است.
شاملو نشون داد چگونه می شود شعر موسیقی داشته باشه بدون که وزن داشته باشه. یه نقل قولی داره راجع به شعرش: برای من نقاشی و شعر و رقص و اینها یک مفهوم داره، یعنی همه شعره، شعری که قالبش فرق میکنه. یعنی برای شاملو شعرش هیچ فرقی با نقاشی و رقص نداره و این رقص رو میشه تو شعر شاملو دید.
احمد شاملو در بیش از نیم قرن فعالیت ادبی آثار ماندنی در گستره‌های شعر، ترجمه، پژوهش و روزنامه‌نگاری از خود به یادگار گذاشته که یکی از آنها کتاب جمعه است. نسیم خاکسار، نویسنده و شاعر ساکن هلند که سرپرستی بخش داستان نویسی کتاب جمعه را در سال 58 بر عهده داشت، در گفتگو با ما از سخت کوشی شاملو اینطور گفته:
شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار میکنه. کتاب جمعه که در میومد، به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش به شکل‌های مختلفی نگاه میشد، بررسی میشد. یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود و نه تنها این استعدادها رو میپذیرفت بلکه تشویق میکرد و سعی میکرد پیدا کنه.
و رضا مرزبان، نویسنده و روزنامه‌نگار پیشکسوت و از دوستان نزدیک شاملو، هم درباره الف بامداد اینطور میگوید:
شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت اونها رو گرفته، ضبط کرده، از خودش کرده و برگردونده به جامعه. در تمام این کارها شهامت و همونطور که سعدی گلستانش برای ما نمونه است، شاملو هم یک همچین کاراکتری داره. امتیاز شاملو در اینه که از یک جرقه کوچک یک کوه عظیم به وجود میاره.
احمد شاملو شاعر پیشرو و تأثیرگذار که حتی در عاشقانه ترین سروده‌هایش درد مردم نهفته است، درباره تعهد اجتماعی خود گفته است: من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سر آید مرده است.
هر
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کن از آزادی آدمی افزون باشد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:30 شب تهران. سلام بر شما که به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای هست و نیم ساعت از این برنامه گذشته در چهارشنبه شب دوم مرداد ماه. ما همچنان با شما هستیم در بخش دوم این مجله که برنامه اقتصادی نماگر در اون پخش میشه. سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. جنرال عبدالفتاح العسیسی فرمانده ارتش مصر خواستار تظاهرات سراسری در روز جمعه در پشتیبانی از دولت موقت مصر شد تا با مشروعیت بیشتری بتواند با آنچه که او خشونت و تروریسم خواند برخورد کند. جنرال العسیسی تأکید کرد که به نقشه راه سیاسی خود برای اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات ظرف 6 ماه آینده وفادار است. در جریان خشونت‌های مصر روز چهارشنبه 3 نفر کشته شدند. 2 نفر در حمله افراد ناشناس به تظاهرات طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر جان خود را از دست دادند و 1 نفر در پرتاب بمب به یک ساختمان پلیس در شهر منصوره کشته شد. در حالی که گزارش‌ها که از موافقت دولت روسیه با خروج ادوارد اسنودن از فرودگاه مسکو و رسیدگی به تقاضای پناهندگی موقت او بود، وکیل او اکنون به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که اداره مهاجرت روسیه هنوز مجوزی به اسنودن نداده است که با آن بتواند از فرودگاه خارج شود. ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا از 23 ژوئن حدود 1 ماه قبل در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد و به دلیل لغو گذرنامه‌اش توسط دولت آمریکا قادر به سفر به هیچ کشوری نیست. نیروی انتظامی ایران در پاسخ به درخواست فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما برای تأمین امنیت جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی این نهاد خواستار برگزاری جلسه در مکانی بجز خانه سینما شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد توحیدی در نامه‌ای به مسئولان نیروی انتظامی از آنها خواسته بود تا امنیت این جلسه را که قرار است 1 شنبه هفته آینده 6 مرداد ماه در خانه سینما برگزار شود تضمین کنند. معاون نیروی انتظامی در پاسخ گفته است که در شرایط کنونی برای اجتناب از هر اقدامی که ممکن است به شأن و منزلت اندیشمندان حوزه سینما آسیب برساند، از مسئولان خانه سینما می‌خواهد جلسه را در مکان دیگر برگزار کنند تا مگر آنکه وزیر ارشاد به صورت مکتوب خواهان برگزاری این جلسه در خانه سینما شود. نیروی انتظامی در این حال تأکید کرده است که همچنان از خانه سینما و اموال آن محافظت خواهد کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران در خرداد ماه به 45.1% رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه را در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه پارسال 45.1% اعلام کرد. این رقم یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. نرخ تورم در خرداد ماه امسال نسبت به ماه گذشته 3.4% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در 3 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 43% افزایش داشته است. به گزارش روزنامه کمرسان، چاپ مسکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای در اواسط ماه آینده میلادی از ایران دیدار می‌کند. اما سخنگوی پوتین همزمان به خبرگزاری اینترفکس گفته است که هنوز نمی‌تواند این سفر را تایید کند. روزنامه کمرسان خبر خود را به نقل از منابعی در کاخ کرملین و وزارت خارجه ایران منتشر کرده است. ولادیمیر پوتین قبلا 1 بار در سال 2007 میلادی 6 سال قبل به ایران سفر کرد. و در تیراندازی به سوی پست بازرسی پلیس در شهر شورا واقع در 50 کیلومتری جنوب موسل در عراق 9 مامور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها مهاجمان صبح چهارشنبه از چند طرف این پست بازرسی را زیر آتش گرفتند و سرنشینان آمبولانسی هم که به محل شتافته بود در اثر انفجار بمبی که از قبل در خیابان کار گذاشته شده بود زخمی شدند. بر اساس گزارش ها عملیات شورشیان سنی علیه دولت شیعه عراق در ماه های اخیر گسترش یافته و عراق را به سوی جنگ داخلی فرقه‌ای پیش میبرد.
متشکرم اینا برمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. به سایت ما هم سری بزنید و خبرها رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. کارشناسان اقتصادی تورم رو ظالمانه ترین مالیاتی توصیف میکنن که از فقرا گرفته میشه. با این حساب تورم بیش از 40% این روزها عده‌ای رو به شدت دچار مشکلات فراوان کرده و با افزایش تورم توان خرید مردم به شدت پایین اومده. این هفته آرش حسنی در نمایر از تورم برای شما میگه. با او همراه بشید و همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمایر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این شماره از نمایر مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه بشیم و گشتی بزنیم در دنیای خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر.
هفته‌نامه آسمان چاپ تهران در گزارشی به موضوع افزایش اجاره بها در شهر تهران پرداخته و نوشته است که در زمستان پارسال متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 100 متری در شهر تهران از مرز 1,600,000 تومان در ماه عبور کرده است. بر اساس این گزارش در بهار سال 92 بیش از 145,000 قرارداد اجاره بها در ایران منعقد شده که تهرانی‌ها با 46,000 فقره قرارداد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. مقایسه تعداد قراردادهای منعقد شده در بهار امسال در مقایسه با بهار سال 91 از افزایش 28,000 موردی قراردادهای منعقد شده اجاره خبر می‌دهد. روزنامه شرق در گزارشی به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در روزها و هفته‌های اخیر اشاره کرده است. گزارش نویس این روزنامه افزایش قیمت مرغ را به سیاست‌های ارزی دولت نسبت داده که باعث افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تولید مرغ و تخم مرغ شده است. در این گزارش تاکید شده است که قیمت گوشت مرغ به آستانه کیلویی 10,000 تومان رسیده است و قیمت هر کیلو تخم مرغ نیز در محدوده 7,000 تومان نوسان می‌کند. روزنامه بهار از افزایش ضریب جینی در پایان سال 91 به نقل از شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم خبر داده است. در حالی وزیر اقتصاد دولت از افزایش ضریب جینی و رسیدن آن به 36.3% خبر داده است که چند روز پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده بود که با کاهش ضریب جینی توزیع درآمدها در جامعه ایران بهتر از قبل شده است. ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت توزیع ثروت در جامعه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، به معنای اختلاف طبقاتی در آن اقتصاد است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال به طور متوسط روزانه 13,000 چک برگشت خورده است. بر این اساس مجموع ارزش چک‌های برگشتی در حدود 149 میلیارد تومان اعلام شده است. این آمار از افزایش 43% تعداد و رشد 106% ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با فروردین 92 حکایت می‌کند.
لابلای یادداشت‌ها.
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته تاکید دارد که مهمتر از تردید کردن در صحت و سقم آمارهای منتشر شده در دولت محمود احمدی نژاد بهتران است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. آقای لیلاز در این یادداشت احیای نظام آمارگیری را سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران توصیف کرده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آمارهای داده شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارد و در تناقض بسیار هستند. آقای لیلاز در ادامه می نویسد که حتی اگر آمارها هم درست باشند، انقدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به درد نمی خورند. سعید لیلاز در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که تناقض‌های آماری اعتماد کارشناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می شود را خدشه‌دار کرده. او در تحلیل خود به حسن روحانی پیشنهاد و توصیه کرده است که برای کامل کردن سیستم آمار ایران برنامه ریزی کند. به اعتقاد سعید لیلاز، نظام آمارگیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رئیس جمهوری آینده است. مسعود خانساری، معاون وزارت راه و ترابری در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، با اشاره به اعلام آمار صفر شدن قاچاق سوخت از ایران نوشته است، دولت در حالی از به صفر رسیدن قاچاق سوخت خبر داده که این میزان در مرزها با رشد بیشتری همراه شده است. به نوشته آقای خانساری، در حال حاضر بیشتر قاچاق سوخت از طریق تانکرهای مرزی یا خودروهای معمولی صورت می‌گیرد و در مواقعی از طریق اتوبوس‌هایی است که بدون حمل مسافر اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. این عضو اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران این میزان قاچاق را با توجه به تفاوت قیمت سوخت دولتی آزاد کاملاً طبیعی دانسته و نوشته است، در این رابطه نمیتوان به یقین گفت که دولت در تلاش برای بهبود کارنامه اقتصادی خود است، چرا که مشخص نیست نیت دولت از اعلام به صفر رسیدن میزان قاچاق چیست.
گزارش بازار.
فقط چند روزی پس از گزارشی که محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی ایران به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد و در آن از افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس از آماری جدید سخن گفت که با آمار ارقام محمود احمدی نژاد نسبتی نداشت. محمود احمدی نژاد طی همین هفته‌ها در مراسمی که برای بزرگداشت از خدمات 8 ساله او و دولتش برگزار شده بود نیز بر افزایش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم در سال‌های دولتمردی خود تاکید کرده بود.
درآمد سرانه به ازای برابری قدرت خرید بیش از 3000 دلار اضافه شد. اقتصاد ایران بزرگتر و توانمندتر شده.
اما آمارهای کاظم جلالی همچون آمارهای دیگر افراد خارج از دولت تفاوت‌های بنیادین با این سخنان دارد. می توان انتظار داشت آماری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نطق میان دستور خود ارائه کرده، آماری به دست آمده از گزارش‌های رسمی این مرکز باشد. بر اساس آنچه آقای جلالی گفته، شاخص کل تورم در خرداد ماه امسال به 41% رسیده است. در نطق رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز 61% گذشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از این نطق و اعلام اعداد و ارقامی کم سابقه از نرخ تورم و افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در هفته ها و ماه های اخیر گزارشی منتشر کرده که در آن گزارش تلاش شده دلایل روند کم سابقه رشد قیمت ها را توضیح دهد. در این گزارش تاکید شده که افزایش قیمت اقلام بهداشتی و درمانی از قبیل دارو و هزینه های درمانی بیشترین تأثیر را بر رشد نرخ تورم در هر دو بخش مصرف کننده و تولید کننده داشته است. پس از این گروه کالایی، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه پوشاک و کفش نیز از جمله گروه های کالایی مؤثر در افزایش کم سابقه نرخ تورم بودند. نرخ تورم در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا سال 87 روندی فزاینده داشت. اما این روند در سال 88، یعنی نخستین سال دولت دهم، روندی معکوس گرفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، چند برابر شدن قیمت های کلیدی، رشد بی سابقه نقدینگی و بی انضباطی های مالی دولت، نرخ تورم باز روندی رو به رشد و شتابان داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در گزارشی که چندی پیش در میان نمایندگان مجلس ارائه کرد، نرخ تورم در ایران را این چنین توصیف کرد:
این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. کشور با تورم 42% مواجه است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 89 درست زمانی که کارشناسان اقتصادی همچون حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی از موج تورمی 60 تا 70 درصدی پس از حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها خبر می‌دادند، سخنان آنان را نفی می‌کرد و معتقد بود این پیش‌بینی‌ها اشتباه است.
بعضی ها به ما میگفتن که این تر اولش خیلی سخته، بعدنش خوب میشه. تقریبا همه اقتصاددانان تو دنیا این باور دارن، در داخل هم این بود، میگفتن اولش خیلی سخته، مشکلات وجود میاد، بعدش خوب میشه. حالا که با این رشادت و حضور مردم اولش هم خوب شده، میگن اولش خوب شد، بعدن بد میشه. چرا باید بد بشه؟ بعضی ها رو داشتیم که میگفتن آقا به محض این که این گام اول شروع شه 70% تورمه. خب کو واقعا کجاست؟ نشده که.
حال چند سالی پس از آن هشدارها و بی‌تفاوتی‌ها، اقتصاد ایران گرفتار نرخ تورمی کم سابقه است که با روندی شتابان رکوردها و مرزهایی تازه را در می‌نوردد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در این نمایر هانا کاویانی با من آرش حسنیا همراه بود. از شما سپاسگزارم که در این نمایر ما رو همراهی کردید. شما میتونید با آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.